سخنرانی استاد پناهیان با موضوع ولایت‌مداری و اخلاق، تهران، حسینی آیت الله حقشناس، رمضان 96. جلسه چهارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الاراضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقده من لسانی یفقه قولی. در هدف بعثت انبیا، یکی از مفاهیمی که هم به صورت فردی هم به صورت اجتماعی مطرح شده مکرر در قرآن کریم، مواجهه با طغیان انسان هاست. اذهب الى فرعون انه طغى، موسای من برو به سوی فرعون که او طغیان کرده است. به صورت اجتماعی کسی طغیانگر در جامعه بشری، باید پیامبر الهی، پیامبر خدا به سوی او بره تا طغیان او رو متوقف کنه. به پیامبر اکرم هم همین رو فرمودن. در همون آغازین آیات کریمه قرآن سطر دوم فرمود کلا ان الانسان لیطغى ان رآه استغنا، انسان تا خودش رو مستغنی میبینه طغیان میکنه. گویی در رسالت نبی مکرم اسلام هم مواجهه با طغیانگری مطرح شده، صریحا به عنوان هدف ذکر میشه و این باید مد نظر قرار بگیره. اساسا دین میخواد جلوی طغیان انسان رو بگیره. نمونه های دیگری در قرآن کریم هست. گاهی از اوقات جهنم رو خداوند متعال جای طغیانگران معرفی میفرماید. لطاغین مآبا، جهنم جای کسانی است که طغیان کردند تا اونها رو از طغیانشون جدا بکنه. بعضیا دیگه جاودانه اونجا میمونن، بعضیا طغیانشون با یک مقدار عذاب برطرف میشه، طبیعتاً از جهنم نجات پیدا میکنن. بعد بعضی از اوقات هم خداوند متعال در قرآن کریم میفرماید من دیگه با بعضی از طغیان کننده ها کاری ندارم، یا به پیامبرش میفرماید اصلا اونا رو رها کن، بذار تو طغیان خودشون بمونن. الله یستهزئ بهم و یمدهم فی طغیانهم، اصلا بعضیا رو خدا طغیانشون رو اضافه میکنه. اصلا وقتی از اونها متنفر میشه طغیانشون رو افزوده میکنه تا بعد دیگه حسابی یک جا حسابشون رو روز قیامت برسه. یا من یضلل الله فلا هادی له و یذرهم و یذرهم، ولشون میکنه فی طغیانهم یعمهون، اینا رو رها میکنه، هیچ وقت از طغیان درشون نمیاره تا تو طغیان خودشون سرگردان باشن. طغیان موضوع مهمیه در قرآن و یکی از حالتهای انسانه که چه جنبه اجتماعی پیدا بکنه چه جنبه فردی داشته باشه خیلی زشته. از نظر سیاسی اجتماعی دیگه بحث نکنیم اینجا. چقدر طغیان کردن بده و چقدر بدتر از او انسان تسلیم طغیانگران بشود. طغیانگرانی که به بشریت ظلم میکنن خدا آنها را دو برابر عذاب میکند، و کسانی که تسلیم طغیانگران بشوند خدا در قرآن کریم فرمود آنها را هم دو برابر عذاب میکنم. اینقدر زشت پیش خدا طغیان کردن اجتماعی، و اینقدر زشت پیش خداوند متعال تابع طغیانگرانی بشود انسان که بر جامعه بشری ظلم میکنن. و الا اگه کسی تو عالم خودش برای خودش طغیان کنه اون یک برابر عذاب میشه. طغیان خیلی نزد پروردگار عالم منفوره. این ایستگاه هایی که ما به عنوان ایستگاه معنوی میشناسیم مثل شب قدر، با هزاران تشویق لیلة القدر خیر من الف شهر،
شب قدر بالاتر از 1000 ماه هست. امشب کسی نیاد در خونه خدا تهدید نشده به عذاب. امشب فقط تشویق ما داریم. خیلی عجیبه. از این جهت فوق العاده است شب قدر. امشب بدون انذار با تشویق ما رو جمع کردن. یک ایستگاه معنوی فوق العاده است. بعد فرمودن استغفار کنید. طمع هم در ما ایجاد کردن غیر از تشویق تطمیع هم هست. شب قدر مقدرات شما رو دارن می نویسن. حضور داشته باشید، استغفار کنید، شاید بهتر بنویسن. نه قطعا بهتر می نویسن. ببینید هم تشویق که آقا یه استغفار اینجا هر لحظهش 30,000 برابره. اگر فرموده بود 1000 برابر هم کافی بود، می فرمود 1000 ماه. خود خداوند متعال هم فرمود و ما ادراک ما لیلة القدر، تو چه میدانی شب قدر چیست؟ ولی این تشویق با عظمت برای چیه؟ برای اینه که این ایستگاه‌های معنوی مثل شب‌های قدر، برای اینکه ما دست از طغیانمون ورداریم. این خیلی مهمه. امشب چه حسی ما باید پیدا کنیم؟ نمیدونم، هر کی با زبون خودش بره در خونه خدا بگه خدایا من گناه کردم، غفلت کردم، زیاد التماست نکردم، هر جوری بودم طغیان کردم، من غلط کردم، بیجا کردم. یه وقت با حفظ طغیان و روحیه طغیانی استغفار نکنیم. خدایا به هر حال حالا ما خطاهای انجام دادیم، شما بله ما عذرخواهی میکنیم، نمیتونم نمایش نامش رو اجرا کنم، منظور من رو میفهمید. یه جوری به خدا امروز خودتو نشون بده، خدایا من طغیانگر نیستم، طغیان نمیکنم، من اشتباه کردم، من غلط کردم، اصلا من نمیفهمم، شعور لازمش رو نداشتم. انکساری خوب انسان در خودش نشون بده که بگه من طغیانگر نیستم. این خیلی اهمیت داره. خدا از طغیان بدش میاد. آدم اشتباه میکنه. فرمود اگر بندگان من گناه نکنن که بخوان توبه کنن، من توبه کردنشون رو دوست دارم. چرا فرمود من توبه کردنشون رو دوست دارم؟ چون اون لحظه توبه بهترین حالت ضد طغیان در انسان بروز پیدا میکنه. فرمود نگاه کن صداش نازک شده، دیگه شاخشونه نمیکشه، التماس میکنه، دستشو دراز کرده، نگاه کن اومده تو جمعیت یه گوشه سر به دیوار گذاشته. ببین ببین حالت ضد طغیانه. هرچی خدا از طغیان بدش میاد، از حالت ضد طغیان خوشش میاد. امشب عجیبه. عجیبیش اینه که ما رو با تشویق و تطمیع وادار کرده به دست از طغیان برداشتن. اگه امشب رو استفاده نکنیم، خدا فرصت‌های زیادی داره. مثلا یکی از جاهایی که طغیان ما رو میگیره هنگام جان دادنه. هر لحظهش از 1000 ضربه شمشیر دردناکتره برای کسانی که طغیان کردن. بعد ملائکه میگن چی شده؟ صدات چرا اینجوری شده؟ مثل گربه‌ای که زیر چرخ ماشین میمونه زوزه میکشی. کجا بودی تا حالا؟ هیچ وقت ما صدای نازک تو رو نشنیدیم، همیشه خیلی صدات کلوف بود. جون کندن که مرحلهش تموم میشه ول نمیکنن که. فشار شب اول قبل، فشار اونم عربده. حیوانات اهلی رم میکنن. اینا همش تو روایات اشاراتش هست، خیلی هاشو شنید. خب طغیان میکردی برای خودت، سر به هوا بودی. بعضی وقتا خدا با بلاهای دنیا طغیان بندشو میگیره. لعلهم یتزرعون، بلا به سرشون میفرستم تا زار بزنه. ولی امشب شما با تشویق شب قدر میخواید برید دست از طغیانتون بردارید. خدای ما طغیان نمی کنی با. چه حسی امشب باید گرفت؟ دقیقاً ضد طغیان. الهی العفو میخوای بگی، قرآن میخوای به سر بگیری، هر کاری میخوای بکنی، بگو من جزء طغیان کننده ها نیستم. بحث رو زیاد طولانی نکنم، وقت شما سروران خودم رو نگیرم. این جلسه مبناش بر اینه که شب قدر مراسمش کوتاه تمام بشه، طبق سیره حضرت آیت الله حق شناس، که وقتی آدم یاد این خوبا میفته باید پیش خودش چی بگه؟ اینا چقدر خوب بودن معناش یعنی چی؟ یه ذره طغیان نمی کردم، یه ذره. ببین کلا ان الانسان لیطغى ان رآه استغنا، تا خودشو مستغنی میبینه طغیان میکنه. بعضیا 2000 سواد طغیان میکنن، 2000 پول طغیان میکنن، 2000 امکان تصمیم گیری طغیان میکنن، امکان فریاد زدن طغیان میکنن. بعضی وقتا میدونید اصلا تو گناه طغیان خودشو نشون نمیده، تو روحیه آدم خودشو نشون میده. خدا بعضی وقتا روحی کم میکنه از آدمهایی که به تعبیر از آیت الله شاهابادی رضوان الله تعالی علیه دوچار طغیان حق مداری میشن، غرور حق مداری میگیردشون. آی چه خبره؟ این غلطه. باشه صداتو نازک کن، تو خودت خیلی دور برداشتی. طغیان خدا خوشش نمیاد. وقتی آدم خوبا رو آدم میبینه باید بگه اینا هیچی طغیان نداشتن. حالا اون وقت چقدر باید علیه طغیان کار کرد؟ هر سجده‌ای بناست طغیان ما رو از بین ببره، هر رکوعی بناست طغیان ما رو از بین ببره. حس خوب امشب طغیان از بین رفته باشه. رفقا شما دوستان اهل بیتید، اهل بیت شما رو دوست دارن. بیرو درواسی مطلبی رو خدمت شما عرض کنم، عذرخواهی میکنم البته، ولی شاید این حرف ما درست باشه. ها اهل بیت همه شما رو دوست دارن، من شک ندارم. به خود شما نشون دادن یا نه؟ اگه نشون ندادن ترسیدن طغیان کنی. تو برو بگو من طغیان نمی کنم. اگه هر چند وقت یک بار بهت رخ نشون ندادن، این طغیان نمی کنه، تحویلش می گیریم، طغیان نمی کنه، می ترسن، می ترسن، نگران تو هم. یه رفیقی اومد خونه امام رضا علیه السلام، کار داشت، بعد موقع نماز شد گفت بمونم نماز خدمت شما باشم؟ آقا فرمود باشه بفرمایید. یعنی میشه یه شب ما رو تو خیمه حضرت راه بدن، ما رو آدم حساب کنن؟ دوست دارن راه بدن ها، میترسن رومون زیاد بشه. آقا فرمود بمون عزیزم، نماز رو خوند، از که شبای کوتاه بود. حضرت فرمود میخوای شامم بمون پیش ما؟ گفت آقا از خدام شامم خونه حضرت. بعد آقا فرمود اگه عجله نداری بری شب خونه ما استراحت کن. گفتی که آقا از این بهتر چی میشه؟ گفت باش. ابن الحسن یه شب افطاری ما رو دعوت نکرد، انتظار داشته باشین. شما رو دعوت نکنه افطاری کیو دعوت کنه؟ بعد 1000 سال میبینه برای مادرش گریه میکنی، برای جدش حسین گریه میکنی، دوست داره شما رو. حالا از ما نشنیده بگیر باش. رو چه حسابی میگی ما رو دوست دارن؟ خب حالا دیگه روی حسابی. پس چرا رخ نشون نمیدن؟ این قصه رو بذار تا آخرش بگم. آقا فرمود پس میخوای بمونی؟ بذار من جا تو بندازم بخوابه. گفت نه آقا جا خودم میندازم. فرمود برو کنار وایسا، ما مهمونمون رو زحمت نمیندازیم، خودمون باید به مهمون خدمت کنیم. گفت آقا من خجالت میکشم. فرمود برو کنار. بعد آقا رفت دوشک آورد پهن کرد براش، متکا گذاشت، چی گذاشت، یکی یکی. این هم همجور آب داشت میشد، هم لذت میبرد خونه مولاست، هم داشت خجالت میکشید. آقا فرمود خب پس استراحت کن من برم. رفت یه دفعه در رو دوباره باز کرد، فرمود یه مطلبی بهت بگم. گفت آقا بفرمایید. فرمود فردا برای رفقات یه وقت قیافه نگیری آقا برام جا انداخت. این همون طغیان است. گاهی به ما رخ نشون نمیدن، میترسن ما رومون زیاد بشه. از کجا روحیه ما رو کشف میکنن؟ میبینن بابا هرچی نعمت بهت میدن که تو بیشتر فراموش میکنی که بابا به نعمت بیشتر دادن که بیشتر باید سجده کنی که ان الانسان لیطغى ان رآه استغنى. حالا امشب همه رو جبران کنید. مگه شما چقدر عمر کردید؟ 1000 ماه، 30000 شب، خیلی رقمش بالاست. امشب خودت اعتراف کن به طغیان هایی که کردی. بگو اون روز صبحی که بلند شدم می‌خواستم برم سر کار، سوئیچم تو جیبم بود، ماشین بنزین داشت، پول کرایه رو داشتم که کارم سر راه بود، صبح یه بار التماست نکردم خدای دست منو بگیر. البته تو آقای، بازم اون روز دستمو تا شب گرفتی، ولی من تا یه ذره سیر میشم به تو نگاه نمی کنم. من غلط کردم، نفهمیدم. مردم از گناه استغفار میکنن، تو از زندگیت استغفار کن عزیزم. ان الانسان لیطغى ان رآه استغنى. دیدی که هر موقع بی نیازم اصلا التماست نمی کنم. خب طغیان که هم خودت گفته بودی دیگه. حالا غلط کردم. طغیان رفقا نکنیم. باز عذرخواهی میکنم این مطلب رو دارم میگم، دو شب قدر دیگه ما در پیش داریم. الهی فداتون بشم، عمر با برکت داشته باشید، این شبا براتون مقدرات عالی طراحی کنن. اگه بهت خبر داده باشن این آخرین شب قدرته و شب قدر بعدی رو نمیبینی، چجوری التماس میکنی؟ میدونی اگه اونجوری است التماس نکنی امشب، انگار طغیان کردی از یه امیدی که داری دو شب قدر دیگه هم بمونی. نفرمود وقتی عبادت میکنی بگو آخرین بار دیگه چیزی ندارم. همیشه شب 23 همه دل شکسته ترن، میگن دیگه فرصتی نیست. مگه هست؟ دو شب دیگه هست. تا یه ذره بهت میدون میدن میگی خب بی خیال. خب این طغیانه دیگه. من همین وسط کلام، البته دیگه خیلی گذشت، میخوام از یه آقایی صحبت کنم. که طغیان نکننده ترین بشر عالم خلقت. از یه آقای تک همین یه دونه است. طغیان نکننده ترین منفل ارز، منفل حیات. هرچی خدا بهش میداد این طغیان نمیکرد. وای خدای من، دیوانه کننده است این مرد. دیگه خدا اصلا باهاش این حرفا رو نداشت. ان الانسان لیطغى ان رآه استغنى. اونو برد تو اوج استغنا. حالا نگاه کن، اینقدر خاکیه بهش میگن ابو تراب، پدر خاک، پدر همه خاکیای عالم. علی ابن ابی طالب علیه السلام تو خانه کعبه به دنیا آوردش. خدایا یه وقت بعدن علی رو زبانم لال غرور نگیره، علی من، علی من، روزی 10 مرتبه بهش بگو علی جان تو خانه کعبه به دنیا اومده، اگه یه ذره طغیان کرد، روزی 10 مرتبه بهش بگو علی جان تو قسیم الجنت و النار هستی، اگه یه ذره طغیان کرد. باورت نمیشه تو خطبه شعبانیه میخوام عملا طغیان رو از دل شما ببرم. قسمت دوم صحبتم تحلیل این گفتگوی ماست با شما که داریم الان انجام میدیم. تا حالا حرف میزدیم، حالا عملا یه کاری میخوایم بکنیم. دقت کنید، تو خطبه شعبانیه از ماه رمضان علیه پیامبر گرامی اسلام صحبت فرمودن، امیرالمومنین بلند شد سوال کرد یا رسول الله ما چی کار کنیم؟ تا پیامبر اکرم بحث ماه رمضان بود، علی رو دید شروع کرد گریه کردن. یا رسول الله چرا گریه میکنی؟ فرمود علی جان در یک رمضانی میبینم محاسن تو به خون سرت خضاب میشه، مثل یه پسرک معصوم که انگار تازه وارد شده، هیچی هم خبر نداره، مثل یه کسی که هیچ کاری نکرده. ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین، نشنیده، مثل یه طفلک معصوم. گفت آقا من اون موقع دین دارم، من اون موقع دین دارم، به خدا اگه امشب التماس نکنیم برای عاقبت به خیری طغیان کردیم، رومون زیاد شده، روبون زیاد نشه ما رو میبرن تو خیمه حضرت. فرمود بله علی جانم، بله معلومه تو اون موقع دین داری. بعد صدا زد خب پس یا رسول الله چرا گریه میکنید اگه من اون موقع دین دارم؟ مهم اینه که دین داشته باشم. شما مثل که متوجه نمیشی امیرالمؤمنینی، او طغیان نمیکنه، هرچی تحویلش بگیری طغیان نمی کنه. بعد مثل یه همچی شبی، حالا شنیدی علی جانم دیگه خیالت راحت بشه؟ به خدا خیالش که راحت نشد، امشب تا ضربت به فرق علی اصابت کرد فوز دوباره بلکبه، تازه خیالم راحت شد. یعنی به شدت طغیان نکننده ترین آدم عالمه بعد از رسول مکرم اسلام. امشب این حال طغیان و رفقای کاریش بکنید. خب چیکار کنیم؟ برای اینکه انسان طغیان رو ازش دست برداره یه ملاک داره، هی سجده کن، هی تواضع کن، هی ذکر استغفار بگو. فقط نه، معلوم نمیشه. برای اینکه انسان طغیان نکنه ملاک اصلیش اینه، میفرماید به اولیاء خدا چقدر احترام میگذاری، به علی من چقدر تواضع داری، هر چقدر به علی ابن ابی طالب و به اولیاء خدا و به دنبالش به خوبانی که گیر میاری تواضع داشته باشی همونقدر طغیان نکردی، و الا 6000 سال ابلیس سجده کرد آخر سر معلوم شد طغیانه. این اهل طغیانه. باید چیکار کنیم؟ دیگه وقت نیست من کلام رو ادامه بدم. حس طغیان رو امشب نابود کنیم در خونه خدا. بعد برای این که صداقت تو ثابت کنی به ولی الله الاعظم تواضع کن، تواضعی که تو عمرت نداشتی. دیگه نمیدونم میخوای چیکار کنی، حالا هر کاری دلت میخواد. تو این زمینه ها فلسفه بخوایم بگیم و بحث کنیم زیاده، یکی دو تا روایت براتون بخونم. در احتجاج طبرسی نقل شده، پیامبر گرامی اسلام فرمودن اصل الله ابلیس فهلکه، ابلیس گناه کرد هلاک شد، آدم گناه کرد هلاک نشد، آدم گناه کرد بخشیده شد، ابلیس گناه کرد بخشیده نشد. فرقشون چی بود؟ فرمود ابلیس به آدم تکبر کرد دیگه خدا نبخشیدش، ولی آدم به پیامبر و اهل بیت تواضع کرد خدا بخشیدش. راهش هم بهتون نشون دادم ما دیگه، خود اهل بیت یعنی نشون دادن، ما که داریم نقل میکنیم. یا این روایت، میخوام عمق ماجرا رو ببینی. نمیدونم چرا شب قدر گفتن که قرآن به سر بگیرید، خودش یه تواضع به قرآنه، خودش یه طغیان شکنه، بعد خدا رو به 14 معصوم قسم بدید، خودش دوباره یه طغیان شکنه. من کوچیکشونم، من کوچیک، داری قسم میخوری؟ من کوچیکشونم، من طغیان نمی کنم. فرمود ان الله، امام حسین علیه السلام فداش بشم، فرمود ان الله تعالی لما خلق آدم علمه اسماء کل شیء و عرضهم علی الملائکه، خدا اسماء رو بهش یاد داد و فرمود ملائکه نگاه کنید آدم رو ببینید چی بهش دادن. این اسماء رو بهش یاد داد رو امام حسین تفسیر میکنه، میفرماد یعنی 5 تن آل عبا رو نام میبرن یک به یک، وجود نازنین حضرات رو میفرمان اشباهن خمستن فی زهر آدم، نشون داد این ارواح طیبه از فرزندان حضرت آدمن. چی شد؟ کانت انوارهم تزیع و فی آفاق السماوات، نشون داد که نور این 5 تن تمام آسمان ها رو پر کرده. فامر الله الملائکه بالسجود لآدم تعظیما له، دستور داد ملائکه آدم رو سجده کنن به خاطر تعظیم به اون 5 تنی که در صلب حضرت آدم هستن. بعد ابلیس گفت من نمیتونم به این اهل بیت تواضع کنم. این تفسیر دقیقیه که داره. بعد میفرماید ان یتواضع لانوار نا اهل البیت و قد تواضعت الملائکه، ملائکه برای انوار ما اهل بیت تواضع کردن. ملاک دقیق طغیان نکردن، ملاک اصلی طغیان نکردن تواضع کردن به خدا نیست. به زرنگ تشریف دارین، خدا زورت نرسیده داری سجده میکنی، راست میگی به ولی من تواضع کن، اونجا من ببینم چه خبره. و قرآن رب طال القرآن و القرآن یلعنو، قرآن میخونه قرآن لعنتش میکنه. چرا؟ چون تواضع به خدا حاضر بکنه، اما تواضع به ولی خدا حاضر نیست بکنه. رفقا خیلی خدا رو شکر کنید از این نعمت محبت به اهل بیت برخوردارید. اما روزه من، خیلی خدا رو شکر کنید، خیلی شما در مقابل اهل بیت تواضع دارید، خون شما، روح شما، بوی شما. فرمود والله لا احب ریحکم و ارواحکم، بوی شما رو دوست دارم. امام باقر علیه السلام فرمود جانهای شما رو دوست دارم. اصلا یه چیز دیگه میشی وقتی تواضع میکنی به اهل بیت. اصل زدن طغیان تو اینجاست، البته بازم درجه داره، ولی بالاخره دیگه تو این راهی من انشالله دو تکمیلش کنن. خیلی خدا رو شکر کنید، ولی رفقا نمیشه زیادم ما خودمون رو تحویل بگیریم. به 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 ما تواضع به اهل بیت داریم. نه، طغیان نکنیم، دوباره مواظب خودمون باشیم. بالاخره آج آقا یه خوبی داریم دیگه، از خدا تشکر میکنیم. روزه من امشب اینه. میدونید ما ها به چه قیمتی این تواضع به اهل بیت راحت گیرمون اومده؟ به قیمت تازیانه هایی که به بچه های حسین زدن، سیلی که به 3 سالش زدن، علی اصغری که رو دستش بال و پر زد. میدونید اولیاء خدا چقدر مصیبت تحمل کردن تا ما ارتباطمون اینقدر سهل شده با اهل بیت؟ ما
ما رو با روزه آوردن در خونه اهل بیت، امشب ما رو با فرق شکافته آوردن در خونه علی ابن ابی طالب، امشب ما دلمون به پیچ و تاب افتاد، زمین افتادیم تا شنیدیم امیرالمؤمنین تو محراب در خون خودش دست و پا میزن، هی خاک رو به روی زخم خودش میپاشی. ما نمیتونیم مظلومی علی رو ببینیم. آی اونایی که تو جلسه نمیتونید بشنوید علی رو فرقش رو شکافتن، یه کمی روحیتون شبیه روحیه مادرتون فاطمه زهرا شده که نمیتونست ببینه علی رو تناب بسته رو بیکشند و به مسجد میبره. ما اهل بیت رو دوست داریم، ما امام رو دوست داریم، امامای ما رو زدن، هزینه شده، ما کاری نکرد، هزینه شد. اومد آقا و مولای نازنین ما عبور کنه بره مسجد، امشب مهمان دخترش بود، اما یه لحظه قرار و آرام نداشت، هی می اومد به ستاره ها نگاه میکرد، صدا میزد علی صبر کن، یه چند لحظه دیگه صبر کن. دل دخترش آشوب میشد، بابا تو امشب استراحت نکردی. یه حرف میخوام بزنم، داد بزنی و قرآن رو رو دستت بگیری، توسل به امیر المؤمنین پیدا کنی. اومد تو مسجد، دید اون ملعون دمر خوابیده، بیدارش کرد، فرمود بلند شو وقت نماز، اینجور نخواب. یا علی ابن ابی طالب، ابن ملجم رو بیدار کردی، منو بیدار نمی کنی امشب. الا لعنت الله على القوم الضالين.
بیان معنوی نقطه آی آر.